هفتم. وینستون با چشم اشک بار بیدار شده بود. جولیا خواب آلوده به سوی او غلط زده، زیر لب چیزی گفته بود، شاید به این مضمون: چی شده؟ وینستون گفت: در خواب دیدم. و از گفتن باز ایستاد. از فرط پیچیدگی در کلام نمی گنجید. از سوی خود رؤیا و از سوی دیگر خاطره مربوط به آن بود که چند ثانیه‌ای پس از بیداری در دریای ذهنش شناور شده بود. همچنان پیچیده در فضای رؤیا، با چشمان بسته، تاق باز، دراز کشیده بود. رؤیایی بیکران و شفاف بود و چنین می نمود که زندگیش از بدایت تا نهایت مانند چشم‌اندازی پس از باران در شامگاه تابستان پیش رویش گسترده است. تمام رؤیا در درون وزنه بلورین روی داده بود، اما سطح شیشه گنبد آسمان بود و درون گنبد همه چیز مالا مال از نوری روشن و ملایم بود و تا دورهای دور در گستره دید. نیز آنچه رؤیا را در حوزه ادراک می آورد، در واقع به یک معنا در برگیرنده کل رؤیا بود، حرکت بازویی بود که مادرش انجام داده و 30 سال بعد از نو زنی یهودی در آن فیلم خبری که دیده بود، همون که سعی داشت پسرک را پیش از آنکه هلیکوپتر تکه تکهشان کند از شر گلوله مسون بدارد، این حرکت را انجام داده بود. گفت: میدانی تا این لحظه خیال میکردم مادرم را کشتم. جولیا خواب و بیدار پرسید: چرا او را کشتی؟
به لحاظ جسمی او را نکشتم.
در رؤیا آخرین نگاه خیش را به مادرش به یاد آورده و چند لحظه پس از بیداری مجموعه رویدادهای کوچک پیرامون آن به ذهنش بازگشته بود. یادی بود که در طول سالیان لابد به عمد از ضمیر خودآگاه خیش بیرون کشیده بود. از تاریخ آن مطمئن نبود، اما به هنگام وقوع آن کمتر از 10 و احتمالاً 12 سال نداشت. پدرش مدتی پیش ناپدید شده بود، منتها تاریخ آن به یادش نمی آمد. اوضاع آشفته و ناآرام آن زمان را بهتر به یاد می آورد. وحشت‌های موسمی درباره حملات هوایی و پناه گرفتن در ایستگاه‌های قطار زیرزمینی، کوپه‌های آشغال در همه جا، اعلامیه‌های نامفهوم که در گوشه و کنار خیابان‌ها نصب می‌شد، فوج جوانان در پیراهن‌های یک رنگ، صفوف طویل در بیرون نانوایی‌ها، آتش متناوب و مسلسل در دوردست. از همه مهمتر، این واقعیت که خوراک کافی برای خوردن نبود. بعد از ظهرهای دیرپایی را به یاد آورد که همراه پسرهای دیگر پیرامون زباله‌دانی‌ها و کوپه‌های آشغال می‌گشتند، برگ کلم و پوست سیب زمینی جدا می‌کردند و گاهی حتی تکه‌های نان بیات که قسمت‌های سوخته را به دقت می‌گرفتند. همینطور چشم به راه عبور کامیون‌هایی می‌ماندند که از راه‌های معینی می‌گذشتند و خوراک حیوانات را می‌بردند. این کامیون ها به دست انداز که می افتادند، گاهی تکه های کنجاله از آنها بیرون می ریخت. هنگامی که پدرش ناپدید شد، مادرش شگفتی یا اندوهی شدید بروز نداد، بلکه تغییری ناگهانی بر او عارض شد. چون این می نمود که به کلی بیروح شده است. حتی بر وینستون هم آشکار بود که او چشم راه چیزی است که از وقوع جبری آن خبر دارد. هر چیزی که مورد نیاز بود انجام می داد، می پخت، می شست، پینه می کرد، جا می انداخت، اتاق را جارو می کرد، جا بخاری را گردگیری می کرد و کارها را همواره به کندی و بدون حرکت اضافی انجام می داد. این عروسک خیمه شب بازی که به میل خود حرکت می کند. بدن بزرگ و خوش تراش او انگار به طور طبیعی به سکون می گرایید. گاهی ساعتها بی حرکت روی تخت خواب می نشست و دختر 2-3 سالش را که موجودی ریز نقش و رنجور و ساکت بود و چهرهش از لاغری مانند چهره بوزینه شده بود، شیر می داد. گاهی هم به تصادف وینستون را در بغل می گرفت و بی آنکه چیزی بگوید زمانی دراز او را به خود می فشرد. وینستون به رغم ناباوری و خودخواهی خیش آگاه بود که این قضیه به نحوی مربوط به راز مگویی است که در شرف وقوع است. اتاقی را که در آن زندگی می کردن به یاد آورد. اتاقی تاریک و بویناک که تخت خوابی با روتختی سفید انگار تا نیمه آن را گرفته بود. یک چراغ والور روی پیش بخاری بود و گنجه‌ای که غذا در آن نگهداری می شد. و در پاگرد پله یک دستشویی گلی بود که مابهل اشتراک چند اتاق بود. بدن خوشتراش مادرش را به یاد می آورد که روی چراغ خم می شد و چیزی را که در ماهی تابه بود به هم می زد. بالاتر از همه گرسنگی بی وقفه خیش و جنگ وحشیانه بر سر غذا را به یاد می آورد. دم و دقیقه به جان مادرش نق می زد که چرا غذای بیشتری نیست. بر سرش فریاد می کشی. حتی لحن صدای خود را به یاد می آورد که به گونه پیش رست تون شده بود و گاهی به نحو خاصی مثل توپ می ترکید. یا می کوشید که به صدای خیش آهنگ استغاثه آلودی بدهد تا بیش از سهم خیش غذا بگیرد. مادرش حاضر بود که بیش از سهم خیش غذا به او بدهد. بر خود لازم می دانست که پسر باید سهم بیشتری بگیرد. اما به موازات گرفتن غذای بیشتر تقاضای او بیشتر می شد. سر سفره از او خواهش میکرد که خودخواه نباشد و به یاد آورد که خواهر کوچکش رنجور است و به غذا نیاز دارد. اما فایده ای نداشت. وقتی که مادرش دست از کشیدن غذا برمی داشت از روی خشم مینالید. در صدد بیرون آوردن ماهی تابه و قاشق از دست وی برمی آمد و مقداری غذا از بشقاب خواهرش کش می رفت. می دانست که دو نفر را از گرسنگی به هلاکت می رساند. اما نمی توانست جلوی خودش را بگیرد. تازه احساس می کرد که در انجام این کار محق است. گرسنگی شکمش انگار عمل او را توجیه می کرد. در فاصله غذاها اگر مادرش چهار چشمی مواظب نبود، دم به دم به ذخیره غذای محقر درون گنج دست برد می زد. یک روز سهمیه شکلات توزیع شد. در هفته ها و ماه های گذشته چون این کاری صورت نگرفته بود. آن لقمه شکلات کوچک و با ارزش را به روشنی به یاد می آورد. قطعه 2 اونسی بود. آن روزها هنوز از اونس سخن به میان می آمد. پیدا بود که می بایست بین 3 نفر آنان قسمت شود. ناگهان وینستون که گویی به کسی دیگر گوش می داد، شنید که به صدای بلند می خواهد تمام شکلات مال او باشد. مادرش از او خواست همه کار نباشد. مشاجره طولانی با فریاد و جیغ و اشک و اعتراض و چانه زدن در گرفت. خواهر ریز نقشش که 2 دستی درست مانند بچه میمون به مادرش آویخته بود با چشمان درشت و حزن‌آلود به او نگاه می کرد. در پایان مادرش 3/4 روم شکلات را به او داد و 1/4 روم بقیه را به خواهرش. دخترک آن را گرفت و نگاهی سفیهانه به آن انداخت. شاید نمی دانست که چیست. وینستون لحظه ای تماشایش کرد. آنگاه با حرکتی برق‌آسا تک شکلات را از دست خواهرش قاپید و به سوی در شتافت. مادرش پشت سر او صدا زد. وینستون، وینستون برگرد. شکلات خواهرت را پس بده. بر جای ایستاد اما بر نگشت. چشمان نگران مادر بر چهره او دوخته شده بود. حتی حالا هم که مادرش درباره آن چیز فکر می کرد، او نمی دانست که آن چیز غریب الوقوع چیست. خواهرش که می دانست از چیزی محروم شده بنای زنجموره گذاشته بود. مادرش بازو به دور طفل انداخت و چهره او را به سینه فشرد. چیزی در این حرکت به او می گفت که خواهرش در دم مرگ است. برگشت و شتابان پله ها را به دم پا داد. شکلات در دستش چسبناک می شد. دیگر هیچگاه مادرش را ندید. پس از فرو بلعیدن شکلات نسبت به خیش احساس شرمندگی کرد و چند ساعتی در خیابانها پرسه زد تا اینکه گرسنگی به خانهش کشانید. وقتی برگشت مادرش ناپدید شده بود. این امر در آن زمان طبیعی می نمود. جز مادر و خواهرش همه چیز سر جای خود بود. لباسی با خود بر نداشته بودند. حتی پالتوی مادرش را. به امروز به یقین نمیدانست که مادرش مرده باشد. احتمال فراوانی داشت که به اردوگاه کار اجباری فرستاده شده باشد. و اما خواهرش را چه بسا؟ مانند وینستون به یکی از مراکز نگهداری اطفال بی سرپرست برده بودند که پرورشگاه نامیده می شد و بر اثر جنگ داخلی ایجاد شده بود. چه بسا همراه مادرش او را به اردوگاه فرستاده یا جایی رهایش کرده بودند که بمیرد. رؤیا همچنان در ذهنش پا بر جا بود. به خصوص حرکت محاط و حمایت کننده بازو که گویا تمام معنی رؤیا را در بر داشت. ذهنش به رؤیای دیگری مربوط به 2 ماه پیش برگشت. درست بدانسان که مادرش همراه کودک آویخته به او روی تخت خواب فرسوده و ملافه سفید نشسته بود. زیر پای او در کشتی شکسته نشسته بود و با وجود آنکه فروتر می رفت از درون آب تیرگون سر بالا کرده بود و به او نگاه می کرد. داستان ناپدید شدن مادرش را برای جولیا گفت. جولیا هم بی آنکه چشم باز کند غلطی زد و خود را در وضعیت راحت تری قرار داد و به لحنی آمیخته با حیرت گفت:
به نظرم آن وقت ها جانور درنده‌ای بوده ای، یعنی بچه ای نیست که جانور نباشد.
درست است، اما نکته اصلی داستان.
از صدای نفسهای جولیا پیدا بود که از نو به خواب می رود. وینستون دوست داشت که به صحبت درباره مادرش ادامه دهد. از مجموع آنچه به یاد داشت تصور نمی کرد که زنی غیر معمولی یا باهوشی بوده باشد و با این همه از نوعی نجابت و عفاف برخوردار بود، آن هم به این دلیل که معیارهای مورد پیروی او معیارهای خصوصی بودند. احساسهای او از آن خودش بود و نمی شد از بیرون تغییرشان داد. به ذهنش خطور نمی کرد که کنشی بی حاصل معنایش را از دست می دهد. عاشق عاشق است. در جایی هم که چیز دیگری برای تقدیم نداشته باشد، همچنان عشق را پیشکش می کرد. وقتی آخرین تکه شکلات رفته بود، مادرش بچه را در میان بازوانش فشرده بود. فایده ای نداشت. چیزی را عوض نمی کرد. شکلات دیگری به ارمغان نمی آورد. جلوی مرگ کودک یا خودش را نمی گرفت. اما انجام آن برای وی طبیعی می نمود. زن پناهنده در قایق هم پسرک را با بازو پوشانده بود که در برابر گلوله کاری بیش از ورقی کاغذ از پیش نمی برد. عمل هولناک حزب این بود که تک تک آدم ها را تشویق کند به این که انگیزه ها و احساس های صرف به حساب نمی آید و در همان حال تمام قدرت های آنان را بر دنیای مادی از چنگشان برو باید. هر کسی به چنگ حزب که می افتاد فرقی نمی کرد چه می کند و چه نمی کند و چه احساسی دارد یا ندارد. هر اتفاقی روی می داد محو می شد و از خودش یا کردارش خبری باز نمی آمد. از جریان تاریخ زدوده می شد و با این همه برای آدم های 2 نسل پیش چون این موضوعی مهم نمی نمود، چرا که در صدد تغییر تاریخ نبودند. در طوع بندگی وفاداری هایی بودند و حرمت آنها را واجب می شمردند. روابط فردی برخوردار از اهمیت بود و حرکتی از سر عجز، در آغوش کشیدنی، اشکی، کلامی که به آدمی در حال موت گفته می شد، فی نفس می توانست ارزشمند باشد. ناگهان به ذهنش خطور کرد که رنجبران در این وضعیت بر جای مانده بودند. به حزبی، کشوری یا عقیدهی وفادار نبودند، به یکدیگر وفادار بودند. به عمرش اولین بار نسبت به رنجبران اظهار انزجار نکرد و آنها را به صورت نیروی راکت فرض نکرد که روزی به زندگی باز می‌گردند و دنیا را رستخیز می‌دهند. رنجبران انسان مانده بودند، از درون سخت نشده بودند، به عواطف بدوی چسبیده بودند و لازم بود وینستون با تلاشی آگاهانه از نو این عواطف را یاد می‌گرفت. درگیر و دار این اندیشه بیان که ارتباط آشکاری در میان باشد، به یادش آمد که چند هفته پیش دست قطع شده ای را در پیاده رو دیده و چنان که گویی ساقه کلمی باشد با لگد به درون فاضلاب پرتاب کرده بود. به صدای بلند گفت:
رنجبران انسانند، ما انسان نیستیم.
جولیا که از نو بیدار شده بود پرسید:
چرا نیستیم؟
وینستون لحظه‌ای در اندیشه شد و گفت:
هیچگاه به فکرت رسیده که بهترین کار این است که تا دیر نشد از اینجا برویم و یکدیگر را دوباره نبینیم؟
آره عزیزم، چندین بار این موضوع به فکرم رسیده است، اما نمیخواهم این کار را بکنم.
بخت با ما یار بوده، اما بیش از این دوام نمی آورد. تو جوانی، طبیعی و معصوم می نمایی. اگر خودت را از آدم هایی مثل من کنار بکشی، چه بسا 50 سال دیگر زنده بمانی.
نه، فکرهایم را کردم، هرچه بکنی همان را خواهم کرد. خیلی هم مایوس نباش، در زنده ماندن ید طولایی دارم.
چه بسا که 6 ماه دیگر، سالی دیگر با هم باشیم، هیچ معلوم نیست. در پایان مطمئنن از هم جدا خواهیم شد. متوجهی که چقدر تنها خواهیم بود؟ در چنگالشان که بیفتیم هیچ راهی وجود ندارد که بتوانیم کاری برای هم بکنیم. اگر اعتراف کنم تیربارانت می کنند و اگر از اعتراف سرباز زنم باز هم تیربارانت می کنند. هرچه بتوانم بکنم یا بگویم یا از گفتن سرباز زنم، مرگ تو را به اندازه 5 دقیقه هم به تأخیر نخواهد انداخت. هیچ کدام از ما حتی نخواهد دانست که آیا دیگری زنده است یا مرده. هیچ گونه قدرتی نخواهیم داشت. تنها چیز در خور اهمیت این که هم دیگر را لو ندهیم، هرچند که این کار هم کوچکترین تفاوتی نخواهد داشت.
اگر منظورت اعتراف است، این کار را می کنیم. هر کسی اعتراف می کند، گریزی از آن نداریم. شکنجه امان می کنند.
منظورم اعتراف نیست، اعتراف خیانت نیست. آنچه بگویی یا بکنی اهمیت دارد. اگر بتوانند مرا از عشق تو باز دارند، خیانت واقعی یعنی.
جولیا روی این گفته تأمل کرد و عاقبت گفت:
این کار را نمیتوانند بکنند. تنها چیزی است که نمیتوانند بکنند. میتوانند آدم را وادار به گفتن هر چیزی بکنند، اما نمیتوانند وادارش کنند که باورش کند. نمیتوانند به درون وارد شوند.
وینستون اندکی امیدوار گفت:
نه، نه، کاملا درست است. نمیتوانند به درون آدم وارد شوند. اگر بتوانی احساس کنی که انسان ماندن ارزش دارد، حتی اگر نتیجه‌ای هم از پی نداشته باشد، آنها را شکست داده ای.
به یاد تلسکرین افتاد و گوش همیشه بیدار آن. میتوانستند شب و روز جاسوسی آدم را بکنند، اما اگر کسی حواسش را جمع میکرد، میتوانست همچنان به آنها حقه بزند. با تمام هوشیاری هیچگاه به این راز دست نیافته بودند که دیگران چه میاندیشند. شاید وقتی کسی به دست آنان میافتاد، این امر اندکی از مصداقش را از دست میداد. آدم نمیدانست که در درون وزارت عشق چه اتفاقی میافتد، اما میشد حد زد. شکنجه، مواد مخدر، آلات ظریف که واکنش های عصبی را ثبت میکرد، از بین رفتن تدریجی بر اثر بیخوابی و انزوا و پرسش های مداوم. به هر تقدیر واقعه ها را نمیتوان پنهان نگه داشت. با پرسش ردیابی می شدند، با شکنجه بیرون کشیده می شدند. اما اگر هدف به جای زنده ماندن انسان ماندن بود، دست آخر چه فرقی می کرد؟ نمی توانستن احساس های آدم را دگرگون کنند. به همین سان آدم خودش هم نمی توانست آنها را دگرگون کند، حتی اگر می خواست. می توانستند گفتار و کردار و پندار کسی را با تمام جزئیات برملا سازند، اما قلب درونی که کرشمه های آن برای خود شخص هم رمزآلود بود، نفوذ ناپذیر می‌ماند.